ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، من سید سمی عباس و همکار تکنیکی تایروشان در این برنامه با شما همراه خواهیم بود. در این یک ساعت گزارش های داریم در مورد وضعیت شهر غزنی بعد از حمله شب گذشته طالبان بر این شهر، توافق پاکستان با روسیه در ساحه همکاری های نظامی و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
گزارش ها می رسانند که جنگ و درگیری هنوز هم در برخی از بخش‌های شهر غزنی میان طالبان مسلح و نیروهای امنیتی ادامه دارد. قرار است جمهوری چک شمار نیروهایش را در چارچوب ماموریت حمایت قاطع در افغانستان افزایش بدهد. و صدر اعظم روسیه میگوید اگر ایالات متحده آمریکا تحریم ها را بر بانک های روسیه به اجرا بگذارد، مسکو این اقدام را یک اعلان جنگ اقتصادی تلقی خواهد کرد. تفصیل اخبار. وزارت داخلی افغانستان میگوید که نیروهای تازه نفس به هدف بیرون راندن طالبان مسلح از برخی از بخش‌های شهر غزنی به این شهر رسیدند. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی این وزارت، دقایق پیش به رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح در میان خانه‌های مسکونی جا گرفتند و قوای امنیتی از دقت کار می‌گیرند تا به افراد ملکی آسیب نرسد. و افزود
وضعیت امنیتی شهر غزنی خوبتر است. نیروهای تازه نفس به شهر غزنی، هم از نیروهای امنیتی و هم از نیروهای دفاعی، به شهر غزنی اونا عازم شدن و رسیدن. فقط در 3 نقطه دشمن در اوج برفی هم در شهر غزنی حضور داره، به خاطر از اینکه اونا در خانه های ملکی افراد ملکی به خود جا به جا کردن و در اوج پنهان شدن.
طالبان مسلح دیشب از چند استقامت بالای شهر غزنی حمله کردند. بر اساس گزارش‌ها نظامیان آمریکایی به نیروهای افغان در غزنی حمایت هوایی فراهم کرده و نیروهای کماندوی اردوی ملی نیز به شهر غزنی رسیدند. با گفته مقام ها حداقل 14 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. باز محمد همت، یکی از مسئولان شفاخانه غزنی، گفته است که دست کم 20 تن از نیروهای امنیتی زخم برداشتند. از سوی دیگر فرید احمد مشعل، قماندان امنیه غزنی، از کشته و زخمی شدن ده‌ها تن در شهر غزنی خبر داده و گفته که بسیاری از زخمیان و کشته شده ها مخالفان مسلح هستند. مشعل گفته است که 39 جسد جنگجویان طالب از زیر یک پل در حاشیه شرقی شهر غزنی به دست آمدند. طالبان مسلح ادعا کردند که بخشی از شهر غزنی را تصرف کرده و چندین تن از نیروهای امنیتی را کشتند. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. قرار است جمهوری چک شمار نیروهایش را در چارچوب ماموریت حمایت قاطع در افغانستان افزایش دهد. این تصمیم جمهوری چک در حال است که 3 سرباز چکی یک شنبه گذشته در یک حمله انتحاری در ولسوالی بگرام ولایت پروان کشته شدند. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به دوش گرفتند. اجساد این سربازان روز چهارشنبه به شهر پراک، پایتخت جمهوری چک، منتقل شدند. اشتیفان مورانسکی، معاون مرکز اپراتیوی وزارت دفاعی جمهوری چک، برای رادیو آزادی گفت تلفات سربازان چکی در افغانستان بر تعهد جمهوری چک در مورد افغانستان تأثیر منفی نمی‌گذارد. و افزود جمهوری چک به ماموریت حمایت قاطع در افغانستان قویا متحد است و تصمیم دارد که در آینده نزدیک شمار سربازانش را در این کشور افزایش بدهد و تا به 100 سرباز دیگر به تعداد نظامیان چکی در افغانستان افزوده خواهد شد. جمهوری چک در حال حاضر 230 پرسنل نظامی در افغانستان دارد و از سال 2002 میلادی به این سو 13 سرباز چکی در افغانستان کشته شدند. اعضای حرکت مردمی برای صلح از کابل رسپار شهر مزار شریف شدند. آنها امروز سفرشان را پای پیاده آغاز کردند. بسم الله وطن دوست، سخنگوی این حرکت، برای رادیو آزادی گفت هدف ما این است که در جریان راه اقوام ساکن در این مسیر برای صلح تلاش کنند و با حرکت مردمی برای صلح یک جا شوند تا در افغانستان صلح برقرار شود. حرکت مردمی برای صلح چند ماه پیش از هلمند آغاز شد و اعضای آن با طی کردن صدها کیلومتر مسافت پس از 38 روز خود را به کابل رساندند. اعضای این کاروان چند هفته را در کابل سپری کردند و در این مدت در نزدیکی سفارت‌های آمریکا، پاکستان، ایران، روسیه، دفتر سازمان ملل متحد و نمایندگی اتحادیه اروپا تحصن کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزارت‌های دفاع روسیه و پاکستان گفتند که مسکو و اسلام آباد روی گسترش همکاری‌های نظامی و توافق رسیدند. اعزام سربازان پاکستانی برای آموزش به روسیه شامل این توافق است. این توافق به تازگی در جریان سفر دو روزه الکساندر فومین، معاون وزیر دفاع روسیه، به پاکستان صورت گرفته است و در مورد آن مقام‌های ارشد نظامی روسیه و پاکستان دیروز در مسکو بحث کردند. و دیمیتری مدودف صدر اعظم روسیه میگوید که اگر ایالات متحده آمریکا تحریم ها را بر بانک های روسیه به اجرا بگذارد، مسکو این اقدام را یک اعلان جنگ اقتصادی تلقی خواهد کرد. مدودف امروز گفت که روسیه با برداشتن گام های اقتصادی و سیاسی و یا در صورت ضرورت با استفاده از دیگر راه ها به این تحریم ها پاسخ خواهد داد. این اظهارات صدر اعظم روسیه پس از آن است که ایالات متحده آمریکا دور تازه از تحریم ها را بر روسیه اعلان کرده است و قانون گذار ران آمریکایی پیشنهاد کردند تا بر چندین بانک دولتی روسیه و استفاده دلار از سوی این بانک ها تحریم وضع شود.
ساعت 5:06 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب را با هم مرور میکنیم. در بعض مناطق شهر غزنی بعد از حمله گسترده شب گذشته طالبان برخوردها هنوز ادامه دارد. صحبت با سخنگوی والی غزنی درباره حالات در این شهر. پاکستان و روسیه به یک توافق همکاری های نظامی دست یافتند. شرایط افغان های برگشته از ایران. پیام های صوتی بعض از شنوندگان رادیو آزادی را نیز داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان نشر می شود. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، طوری که قبلا هم در خبرها گفتیم، در شهر غزنی حالت به سوی آرامی می رود، اما مقامات می گویند که در بعض مناطق این شهر هنوز هم برخوردها ادامه دارد و مخالفین مسلح در خانه های اهالی ملکی داخل شده و حکومت به خاطر این که به اهالی ملکی ضرر نرسد نمی خواهد که حملات را سریع‌تر بر اینجا پیش ببرد. در اینجا تلفات هم وجود دارد. موضوع را خبرنگار رادیو آزادی جاوید حسن‌زاده از کابل پیگیری کرده و در خط تلفن با ماست. حسن زاده صاحب، گزارش های نو درباره حالات غزنی چیست؟
بله، سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین، امروز شهر غزنی شاید یک درگیری بسیار شدید بین مخالفان مسلح و نیروهای امنیتی افغان بوده. وزارت داخلی افغانستان میگه که شهر غزنی تحت کنترل نیروهای امنیتی فعلا قرار داره، اما درگیری در بخش‌های مختلف شهر هنوز هم جریان داره که با گفته نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت، که دقایق پیش با رادیو آزادی صحبت میکرد، گفت که طالبان خودشان در مناطق مسکونی جابجا کردن و جایی که با گفته وای مردم عام قرار دارن. بخشی از صحبت‌های آقای رحیمی را با هم یک جا میشنویم.
فقط در سه نقطه شهر غزنی در اوجه در اماکن افراد ملکی دشمنان خود جابجا کرده، خاص بخاطر از اینکه به این افراد ملکی ضرر نرسه و بر اونا تعدید متوجه نشه. به او اساس نیروی امنیتی و دفاعی در او قسمت ها از احتیاط کار میگیره. کوشش نیروی امنیتی و دفاعی ها میگویی است که به زودترین فرصت اونا را از بین ببره.
بله، آقای رحیمی میپذیره که در این درگیری به هر دو طرف، هم به طالبان هم به نیروهای امنیتی، تلفات وارد شده، اما در مورد رقم دقیق تلفات چیزی نگفت، اما تاکید کرد که این درگیری به طالبان تلفات سنگین وارد شده. اما در اسوی دیگر، محمد رادمنی سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان لحظه پیش با در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این درگیری قرار معلومات ابتدایی 6 تن از نیروهای دفاعی کشته شده و 5 تنشان زخمی هستند، اما وی میگه که با تعداد 150 تن از دهشت افغانا و گروه های مسلح مخالف در این درگیری کشته و زخمی شدند. محمد رادمنش همچنان گفت که نیروهای کماندو، قطعات خاص و نیروهای اردوی ملی به شهر غزنی رسیدند و عملیات تصفیه‌ای از طرف نیروها ادامه دارد. طالبان مسلح وقت شب گذشته از چندین استقامت بالای شهر غزنی حمله کردند و قرار گزارش ها و تصاویری که در سایت‌های اجتماعی به نشر رسیده برخی ادارات را هم آتش زدند. اما از سوی هم مسئولان شورای ولایتی غزنی از ادامه درگیری ها تا ساعت قبل خبر داد. آنها میگن که به سبب قطع شدن ارتباطات سیستم های مخابراتی فعلا معلومات تازه از وضعیت در دست ندارند. حمید الله نوروز یک عضو شورای ولایتی در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
یکونیم ساعت پیش که ما تماس داشتیم، ما جنگ پروگنده جریان داشت و مطالبات موضوع خود است. یک دانه هواپیمان سقوط کرده، فعلا به هیچ شبکه مخابراتی کار نمیکنه.
قسمی که شما در صحبت آقای نوروز شنیدین که از سقوط یک هواپیما یک چغبال هم صحبت شده بود، اما چیز وزارت دفاع افغانستان میگه که این از طرف مخالفین مسئله سقوط داده نشده، بلکه به اثر عوارض تکنیکی دچار مشکل شده. شاگل رضایی نماینده مردم غزنی هم میگه که به سبب قطع شدن سیستم های تلفن از وضعیت غزنی معلومات تازه را در دست ندارن و به گفته از اون ممکن طالبان همه پایه های مخابرات در شبکه های مخابراتی در ولایت غزنی شاید که منهدم کرده باشن و یا کدام مشکل دیگه پیش آمده باشه. اما اونا تاکید دارن که حکومت باید بر رفع مشکلات ولایت غزنی اقدام جدی را روی دست داشته باشن. از طرف دیگه طالبا پیش از چاشت امروز با فرستادن اعلامیه به رسانه ها گفته بودند که آنها در داخل شهر با نیروهای امنیتی درگیر هستند و تلفات زیادی را به نیروهای امنیتی افغان وارد کردند. در اعلامیه طالبا همچنان آمده است که آنها مقادیر زیادی از سلاح و مهمات از نیروهای امنیتی هم به دست آوردند. در برخی از گزارش ها رسیده نیروهای امنیتی، نیروهای زمینی و هوایی به غزنی هم گزارشات به نشر رسیده. بله آقای
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی جاوید حسن‌زاده بود که در مورد حالات کنونی غزنی گزارش میداد. مقامات ولایت غزنی میگویند حملات طالبان مسلح بر این ولایت را تا حد زیاد عقب زدند و در این میان نیروهای هوایی بین المللی به رهبری ناتو نیز حملات هوایی را انجام دادند. عارف نوری سخنگوی والی غزنی در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح تنها در یک گوشه شهر تا هنوز هم به مقاومت میپردازند و سایر مناطق رانده شدند. آقای نوری در آغاز مصاحبه با احمد تکل نگرانی هایی را رد کرد که گویا شهر غزنی با خطر سقوط روبرو است.
آمادگی هایی را که ما از چند قبل به خاطر دفتر به حملات ممکنه مخالفین داشتیم، سبب شد که با موقع حملاتشان پاسخ داده شود و اجازه پیشروی به داخل شهر برشان داده نشود. مخالفین مثلا تا نزدیکی سرمایه پلیس رسیدند، ولی خوشبختانه که دوباره به عقب گذاشتند.
نوری صاحب، جنگ فعلا هم جریان داره یا متوقف شده؟
جنگ به دیگه ساعت دفع شده، ولی فقط به ساحه کمربند غربی شهر غزنی، به ساحه خشک، خادعلی، قلعه تایزار و گودل آهنگرام که به یک موقعیت یک هم موقعیت در این قلعه جد به این سواه فیلن هم مخالفین مثلا در بین خانه های مسکینی حضور دارن. نیروهای امنیتی و قرارگاه های تحصیلات دولتی را از اینجا آماج و حملات شد قرار میکن. کمانده ها در این سواه به نصفات مختلف جاده شدن. انشاءالله که امید دارن تا ساعت دیگه این سواه هم مخالفین بیرون رانده شوند و انشاءالله که جنگ خاتمه خواهد یافت.
از تعداد تلفات نیروهای امنیتی، مردم ملکی و همچنان طالبا معلومات در دست است؟
خب چون جنگ فعلا جریان داره، تانوز مکمل وضعیت به حالت عادی برنگشته. مسئولین بخش امنیتی ما که در خط رخص نبرد با مخالفین قرار دارن، اونا هم مشغول پرکوب مخالفین و مدیریت قواهایش هستن. از طرف دیگه قطع شدن برق و خلال در فعالیت شبکه‌های مخابراتی هم سبب شده که ما ارتباطات ما یکی با مشکلات مواجه شدیم. پس حالا هنوز نتونستیم آمار و ارقام دقیق تلفات وارده از درگیری داشته باشیم، ولی دهها جسد جنگجویان طالب و مربوطات حوزه های اول دوم و سوم در مناطق چوک مسعود، سای قلعه نو خواجه رشتی، کوچه قلعه تحویلدار و ساحه موی مبارک باقی مانده. از نیروهای امنیتی تا حال دو افسر به شهادت رسیده و هفت نفر دیگه هم زخمی دارند. از افراد ملکی هم تلفات دارن که هشت زخمیشان به شفاخانه دولتی منتقل شده. ممکن که شمارشان بیشتر باشه که اونا به خاطر تداوی در شفاخانه های خصوصی انتقال شدند.
آقای نوری، ما گزارش های داشتیم که طالبا در مناطق مسکونی و در خانه های مردم ملکی پنهان شدن در داخل شهر. این گزارش ها درست است؟
بله، مخالفین زمانی که حملاتشان آغاز کردن در مناطق مسکونی داخل شهر و برخی بلند منزل های تجارتی جابجا شدن و از اینجا هم توسط حکومت مورد هدف قرار می دادن، ولی خوشبختانه قبل از ظهر امروز اونا از این ساحات بیرون برداشتن. فعلا در ساحات بیرون از ساحات پلانی شهر بین خانه های مسکونی جابجا هستن. از اینجا نیروهای امنیتی و توسط حکومت آماج قرار می دادن. قوای هوایی و زمینی ما به خاطر مسئولیت افراد ملکی و عدم رسیدن ضرر یا تلفات به افراد ملکی با تفکیک و آهستگی و با احتیاط کامل عملیات شان را به پیش می‌برند تا بدون صدمه رسان به افراد ملکی مخالفین مطلع را از این ساحات بیرون سرکوب کنند.
نیروهایی که در غزنی است برای ادامه مقاومت و همچنان برای تامین امنیت فکر می‌کنین کافی است؟
قطعات موجود و همچنان قطعات کمیتی بسیارن وارد غزنی شدن به خاطر دست حملات کافی است، ولی به خاطر تامین امنیت دراز مدت ولایت غزنی نیاز به این است که قطعات بیشتر به غزنی داده شود تا اینکه کمربندهای امنیتی بیشتر تحکیم شود و کمبود تشکیلات امنیتی به وجود رفع شود تا اینکه مخالفین باز دیگر نتوانن وارد مناطق محافظ شده یا موساحاتی که قبلا وضع امنیتیش بهتر بود تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار داشت به این ادعاها داخل شود. ما بتوانیم که راههای اکمالاتی و معاصرتی مخالفین از ساحات ناامن به ساحات امن مسدود بسازیم. نیاز است که تشکیلات اضافی به غزنی داده شود یا حداقل تشکیلات مزدور شده که کمبودات داره اونا تکلیم شود تا اینکه بتوانیم به شکل بهترش از کمربندهای امنیتی دفاع بکنیم.
گزارش های هم وجود داره که نیروهای ائتلاف حملات هوایی کرده بر مراکز طالبا در اطراف شهر غزنی. این گزارش ها درست است؟
برای تکرار قوای هوایی افغان، قوای هوایی نیروهای ائتلاف ناتور اونا هم به این عملیات سهیم هستند. در مناطق دورتر از شهر تقریبا دورتر از به فاصله 5 الی 7 کیلومتری تا کیلومتری در ساحاتی که مخالفین مطلع تجمعات داشتن اونجا قوای افغان و همچنان نیروهای ائتلاف حملات هوایی را برای تجمعات مخالفین انجام داده. حدثانی منگور، شهباز و همچنان کارز بالا که بالاتر از ساحه خشک و قدیم افراد داره این ساحات تجمعات مخالفین آماج قرار دارن، ولی تا هنوز ارقام دقیق تلفاتشان به ما مشخص نیست که چی طور مخالفین به این حملات از بین رفته و چی تلفات را متحمل شده.
عارف نوری سخنگوی والی غزنی بود که درباره حالات این شهر بعد از حمله شب گذشته طالبان معلومات میداد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. شمار افغانهایی که امسال از ایران به افغانستان برگشتند به بالاترین حد آن رسیده است. بیش از 440 هزار تن به صورت داوطلبانه از آغاز سال 2018 به این سو به افغانستان بازگشتند. تحریم های امریکا بر ایران و وضعیت بد اقتصادی آن کشور یکی از دلایل عمده بازگشت افغانها به کشورشان می باشد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
برای شهروندان افغانستان که سالها در ایران بسر بردند، ادامه زندگی در آن کشور روز به روز مشکل تر شده می رود. اگر در گذشته زیر فشار دولت آن کشور قرار داشتند، حالا زمینه های کاری هم برایشان محدود شده است. فاطمه نورزی از زنان است که مجبور به بازگشت از ایران شده است.
الان دیگه نمی دونم چه کار کنم. یک دختر آلمان دارم. من گفتم اگه بشه با ما کاری بکنن که ما بفرستم اونجا
پیشون دختر. تنها فاطمه نیست که زندگی برایش در ایران با مشکل روبرو شد، بلکه برای مردان سخت‌تر از آن بود. عبدالله واسع ظاهریان به خاطر مشکلات مالی و مزد کم از ایران به افغانستان به صورت داوطلبانه بازگشته است.
از دست بی پولی آمدن، پولش بی از دوش بودن پول ایران و خاطر از آمدن پول نداشته، پولش بی از دوش بودن دیگه ننستر بودن اونجا کار کنیم.
به گزارش اداره بین المللی مهاجرت، در مجموع 442,344 تن از آغاز سال 2018 تا اکنون از ایران به افغانستان بازگشتند. وضع تحریم های امریکا بر ایران و به ارزش شدن ریال ایرانی بیکاری را در آن کشور افزایش داده که مهاجران افغان را نیز متحصر ساخته است. ایوا شوایرر سخنگوی اداره بین المللی مهاجرت میگوید تنها در 7 ماه اول سال 2018 بیش از 400 هزار تن از ایران به افغانستان بازگشتند.
شمار بازگشت کننده های افغان از ایران در سال 2018 غیر قابل پیش بینی بود. شمار آنها از ماه جنوری امسال تا ماه جولای سال 2018 به 420 هزار تن می رسد.
به گفته اداره بین المللی مهاجرت، آمار بازگشت کننده های امسال از ایران در مقایسه با عین زمان در سال 2017 دو برابر شده است. این اداره انتظار دارد که به دنبال شدید ساختن تحریم های امریکا بر ایران که رئیس جمهور ترامپ آن را در جریان هفته گذشته اعلام کرد، شمار بازگشت کننده های افغان از ایران هم خیلی افزایش خواهد یافت. تنها برای مهاجران در ایران هم مشکل خلاصه نمی شود. خبرگزاری فرانس پرس با نشر گزارش گفته که کاهش ارزش ریال ایرانی تجارت را در شهر هرات هم متاثر ساخته است. افغانستان یکی از بازارهای بزرگ فروش تولیدات و صنایع ایران به شمار می رود. تا هنوز محدودیت برای واردات این کالاها به افغانستان وضع نشده، اما برخی از کشورهای دیگر هم مرز با ایران به شمول عراق گفتند که تحریم‌های آمریکا را تا اندازه‌ای ممکن رعایت خواهند کرد. ایالات متحده بالای صنایع موتر، صنعت قالین، طلا و سایر فلزات ایران تحریم وضع کرده است. انتظار می‌رود در ماه نوامبر امسال تحریم‌ها از سوی آمریکا در سکتور نفت ایران هم اعلام شود. تهران گفته اگر تحریم بر صادرات نفت این کشور وضع شود، نمیگذارد سایر کشورها نفتشان را از راه تنگی ارمز صادر کنند. برای مهاجران افغان هم مانند عبدالله واسع ظاهریان، رفتن دوباره به ایران به هیچ صورت گزینه مورد نظر نیست، آن هم در شرایطی که تحریم ها به اجرا گذاشته شده باشد. او میگوید ترجیح میدهد به ترکیه و سپس اروپا برود، زیرا به گفته این کارگر که تازه از ایران بازگشته، او برای خودش آینده‌ای در افغانستان ملاحظه نمی کند.
آزادی و شنوندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
شماری از نهادهای جامعه مدنی افغانستان ادعا می‌کنند که برخی احزاب سیاسی و زورمندان به نحو کمیسیون مستقل انتخابات را در گرو خود گرفتند. آنان روز پنجشنبه در یک نشست خبری از حکومت خواستند تا از زورگویی‌های احزاب سیاسی جلوگیری کرده و انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها را به گونه شفاف در زمان معین آن برگزار نمایند. از سوی هم کمیسیون مستقل انتخابات این ادعا را رد کرده، می‌گوید این کمیسیون در برابر افراد زورمند و احزاب ایستادگی کرده و انتخابات را در زمان معین آن برگزار می‌کند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
برخی نهادهای جامعه مدنی افغانستان ادعا می‌کنند شماره احزاب سیاسی و زورمندان می‌خواهند تا با گرو گرفتن پروسه انتخابات یک نوع فشار غیر مستقیم بالای حکومت وارد نمایند تا به خواسته های نامشروعشان دست یابند. آنان روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند خواست نسل جوان برگزاری یک انتخابات شفاف و به موقع میباشد و باید کمیسیون از مداخله احزاب سیاسی و زورمندان در این پروسه جلوگیری نماید. سید جواد سلطانی، رئیس روند جوانان اصلاح طلب افغانستان، میگوید
خواست مردم افغانستان خوزن نسل جوانی است که او اشخاص و گروه های و احزابی که در مقابل پروسه انتخابات پافشاری میکنند میخوان به یک نحو در گرو خود بگیرند. ما استدعی میکنیم به خاطر انتخابات سرنوشت ساز در افغانستان است. ما نمیخوایم این پروسه مختل شود و تحت تاثیر اشخاص زورمند بره. عکس‌العمل بعدی ما بزرگتر از امروز خواهد برنامه خود وسیع تر خواهد ساخته.
آقای سلطانی میگوید اگر به خواست های آنان رسیدگی نشود، آنها نشست های وسیع تر را در کابل راندازی میکنند. این سخنان در حالی مطرح میگردد که حدود 10 روز قبل شماری احزاب و جریان های سیاسی معترض با کمیسیون مستقل انتخابات نشست داشته و در آن بار دیگر خواهان تغییر نظام انتخاباتی و نظارت احزاب از روندهای انتخاباتی شدند، اما آن نشست بدون نتیجه پایان یافت. پیش از آن نیز این احزاب رقم 9 میلیون ثبت نام کننده را خیالی خوانده و گفتند که اگر روند ثبت نام باطل اعلام نگردد و نظام انتخاباتی تغییر نکند، آنان حتی از برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها جلوگیری خواهند کرد. این در حالی است که رئیس جمهور غنی نیز به این احزاب هشدار داده که خاموشیش به معنای ناتوانی وی نبوده و سرنوشت یک ملت را یک قشر تعیین کردن نمیتواند. از سوی هم سید حفیظ الله هاشمی، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، در صحبت با رادیو آزادی گفت این کمیسیون در برابر افراد زورمند و احزاب انتخاب ایستادگی کرده و انتخابات را در زمان معینان برگزار می کند.
ما هیچ که فقط به مشوره ها و صبح های سالم و طرح های سالم همه که گوش می دیم. ولی اضافه از این کمیسیون مستقل انتخابات مستقل است و به مسئولیت خود تصمیم میگیره و کار میکنه. به هیچ وجه به هیچ عنوان هیچ کسی در کار کمیسیون مستقل انتخابات مداخله نمیکنه و هرگز جزام به کسی نخواهیم داد.
در این حال محمد نعیم ایوبزاده رئیس تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید احزاب سیاسی حق اعتراض در پروسه انتخابات را دارند، اما هیچگاه این احزاب کمیسیون را در گرو خود قرار نداده و به گفته وی این وظیفه کمیسیون است که انتخابات را در زمان معینان برگزار کند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پاکستان و روسیه به یک توافق همکاری های نظامی دست یافتند. بر اساس این توافق سربازان و افسران پاکستانی برای آموزش های نظامی به روسیه فرستاده می شوند. وزارت دفاع دو کشور برای ادامه همکاری‌های دو جانبه نظامی نیز توافق کردند. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
بعد دنبال افزایش تنش‌ها میان ایالات متحده آمریکا و پاکستان، حالا اسلام‌آباد در تلاش افزایش روابط با مسکو شده است. بر اساس توافقی که اخیراً صورت گرفت، همکاری‌های نظامی میان پاکستان و روسیه افزایش خواهد یافت. توافق در جریان سفر دو روزه الکساندر فومین معاون وزارت دفاع روسیه به اسلام‌آباد صورت گرفت. اما سند را دیروز پنجشنبه مقام‌های ارشد نظامی پاکستان و روسیه در مسکو امضا کردند. وزارت دفاع روسیه میگوید در دیدار دیروز جنرال والری گراسیموف لویدرستیز اردوی این کشور را، جنرال زبیر حیات رئیس کمیته لویدرستیز های قوای مشترک پاکستان پس از امضای توافقنامه تایید کردند که گفتگوها را روی توسعه روابط نظامی افزایش میدهند. تمرکز اصلی توافقنامه به آموزش دهی برای سربازان و افسران پاکستانی در اینستیتوت ها و مکاتب نظامی روسیه است. پرسش باز هم برمیگردد به ایالات متحده آمریکا که با عنوان بزرگترین متحد پاکستان مانده بود، اما اخیراً تنش‌ها میان دو کشور زیاد شده است. ایالات متحده میگوید اسلام آباد در شکست دادن شورشیان که در افغانستان میجنگند و در پاکستان پناهگاه امن دارند کمک نکرده است. واشنگتن همچنان کمک‌های مالی برای اردوی پاکستان را به حالت تعلیق درآورد و برخی تحریم‌ها را آن سو بر سکتورهای دفاعی و استخباراتی روسیه وضع کرد. امیل خان یک محقق امور جنوب آسیا در چتم هاوس که یک اداره پژوهشی مستقر در لندن است میگوید که نزدیکی روابط روسیه و پاکستان بیشتر از کمک‌های نظامی به تلاش‌های نزدیکی سیاسی شباهت دارد. به گفته این محقق، وسایل نظامی، تجهیزات و اساس اردوی پاکستان غربی است، بنابراین برای اسلام آباد خیلی دشوار خواهد بود که تجهیزات و وسایل آمریکایی و بریتانیاییش را تغییر بدهد. با باور امیل خان، به دنبال از دست دادن نفوذ در برخی از مناطق جهان، حالا برای روسیه خیلی مهم است که در پی کشورهایی باشد که از غرب زیاد ناراضی شدند و هم مانند پاکستان خود را اندک در انزوا احساس میکنند.
از پیام های شما.
ما ولایت بدخشان گم میزنم. ما ماس میگیریم از شهدای ملولین. این ما یک ماه بعد میم، ده هفته بعد میم، ما را حال میدن. امروز بیره سبکوین ما شما را نمیدن. این هفته سه اوز که نایم بدخشان ما خواهدیم تخمی پیسه مون کم دست. دیگه یک رکر نیست که ما کرای مصرف نم نمخیم بانا میکنن، تیموی ما را زایه میکنن. حقی غریب را بدیم.
ما از غزنی با شما تماس گرفتیم. رادیو آزادی ماشای تقاوتی، ما هر وقت میریم نگه سود یا برای ما وعده داده بود که در ماه سور بین از ماه سور این ماه اصد شد هیچ درک ندارم.
ما یک مایوب هستیم، مایوب اردو هستیم، یعنی بسیار مشکل داریم. ما میزده نابینا شدیم، یعنی حال بخوانی ماجرت، یعنی به وطن خوب بخوانی ماجرت بیرد که شوتیر میکنیم. اون واقعیت که چیزی میدی به کسی امتیازاتی، به کسی واسطه داره میرسه، به کسی واسطه نداره نمیرسه.
زربگم سروری است، رئیس انجمن اجتماعی معلولین و رسیش وعدا. یک مار شده در فروشگاه افتیدیم، خانما کار میخواه، خانمای معلولین و رسیش وعدا کل جانت گشنگی و تشنگی را بیچارا در خیمه برآمدن. آره یک دولت در صدای ما نمیرسه، نه ملت آمده، نه یک گرگان های غیر دولتی و دولتی آمده. یک کس طرف ما هیچ متوجه نشده که ما خانم های معلولین یک ماه شده دلوی دریای کابل یعنی کشنه و تشنه یعنی جبسیده یک تعداد ما آمده شده آمده شفاخانه.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به فشرده خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که طالبان مسلح هنوز هم در 3 منطقه شهر غزنی حضور دارند و در زمینه سرکوب آنها از دقت کار گرفته می شود، زیرا به گفته وزارت داخله طالبان مسلح در خانه های افراد ملکی جا با جا و پنهان شدند. طالبان مسلح دیشب از چند استقامت بالای شهر غزنی حمله کردند. جمهوری چک با وجود کشته شدن 3 سرباز هفته گذشته در یک حمله انتحاری در ولایت پروان در نظر دارد که تا به 100 نظامی دیگر به تعداد نظامیانش در افغانستان بیفزاید. اعضای حرکت مردمی برای صلح امروز پای پیاده از کابل رسپار شهر مزار شریف شدند. وزارت‌های دفاعی روسیه و پاکستان گفتند که اسلام آباد و مسکو روی گسترش همکاری‌های نظامی به توافق رسیدند. اعزام سربازان پاکستانی برای آموزش به روسیه شامل این توافق است. دیمیتری مدودف صدر اعظم روسیه میگوید اگر ایالات متحده آمریکا تحریم‌ها را بر بانک‌های روسیه به اجرا بگذارد، مسکو این اقدام را یک اعلان جنگ اقتصادی تلقی خواهد کرد. و دیپلماتان سازمان ملل متحد میگویند روسیه و چین از یک پیشنهاد در مورد شمولیت یک بانک روسی و نماینده یک بانک کره شمالی مستقر در مسکو در لیست سیاه سازمان ملل متحد جلوگیری کردند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام با رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شوند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم ظریف نظر برنامه آزادی و شنوندگان را پیشکش می‌کند. در برنامه کنونی آزادی و شنوندگان مصاحبه داریم با سفیر سابق آمریکا در افغانستان، عراق و ملل متحد زلمه خلیزاد و همچنان با سخنگوی وزارت دفاع افغانستان جنرال محمد رادمنش.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. با برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه مثل همیشه پیام های شما در موارد مختلف نشر می شود و حتی تعداد از پیام های شما مستقیما با مسئولین امور در میان گذاشته می شود.
پیام شما نظر شماست.
ما ولایت بدخشان گم میزنم. ما ماست میگیریم از شاهده ملولین. یک ماه بعد میم، ده هفته بعد میم، ما را حال میرن. امروز بیره سبکرین ما شما را نمیدن. این هفته سه اوز که نهیم بدخشان ما خواستیم. تقوی پیسمون کم داد. دیگه یک رفیان نیست که ما کرایم مطرف نم نم مخیم. حقی غریبا را بدیم.
ما از غزنی با شما تماس گرفتیم. رادیو آزادی همشای تفاوتی ما هر وقت میریم نگر سود یا برای ما وعده داده بود که در ماه سور بیاین. از ماه سور نه ماه اسد شد، هیچ برک نداره.
ما ولای قندوز با تماس گرفتیم. دیگه یک ماه سرطان پیر شده، ماشی سرباز و افسر پلیس هیچی ماشی دولت ماشا نمیتونیم آزیم.
مکای جواد هستم، پدری یکی از شهید و دولت جمهوری اسلامی افغانستان. تا هنوز هیچ کدام خبری نه از خانوادهش گرفته که ما باشیم، نه راجب به قاتلین او اقدام کرده.
بله، من یکی از افسرهای دوران نجیب هستم. فعلا به دیرید ملی آمدیم. تعداد زنان زیاد از قماندانی لوجستی که باید تقاعد کنند. این مشکل ما زنان تقاعد نمیده. تقاعد ویژه اگر به ما شوه خوب در غیر از اون تقاعد عادی هم بر ما بده خوبتر است. دیگه تمام ما نیستم، تقریبا 18 زن نفر زن هستیم که به تقاعد برابر هستیم. مگر این دولت هیچ کوشش نداره سر ما. کمات ماندیم بی سرنوشت و بیرید ملی تا بال خدمت کردیم، بس از دیگه 30 سال از خدمت ما میشه، باید ما را رخصت کنم، جای ما را جوانا بگیره که کار کنن بفهمن.
زمانی که همین دولت ما با وزارتخانه ها و مامورین دولت، البته پیش از عید، ایام عید، معاش از یار حوالا میکنن، وقتی که کوشش میکنه کمیت کارکنان وزارتخانه ها معاش خود پیش از عید بگیرن، یک سهولت میشه برای فامیلشون. زمانی که معاش در سیستم کابل بانک میگه که سیستم خراب است یا میگه که برق نیست، پیش از امی اگر صدای ما را نشر بکنین یا با مسئولین زیر و تماس بگیرین که دیگه سیستم خراب نشه، برشون معاش یا تنخواهشان را توضیح بکنین.
محترم جنرال محمد راتمن، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع ملی، بعد از تقدیم احترام سپ ما در تلفن اتومات رادیو آزادی متواتر از صفوف شما پیام میگیریم که پیام ها را به چند کاتگوری یا به چند دسته که تقسیم کنیم. بعضی از مشکلات اداری است، به طور مثال بعضی جایا شکایت میکنن که معاشا در وقتش برشان نمیرسه. سپ در این مورد گفتیم که توجه شما را جلب کنیم.
ما فقط معاشا را به سیستم به نام حفظ که سیستم الکترونیکی است و در تمام دنیا معمول است، ای را برای سربازای خود می پردازیم. سربازای ما کارت معاش دارند، این کارت خود در بانک استعمال می کنند، معاششان از بانک گرفته می شه. فقط هیچ کس فعلا در اردوی ملی از معاش محروم نیست و هیچ کسی که به حساب در روی خدمت، یعنی در کار خود ایفای وظیفه نکنه، برش معاش داده نمیشه. همه چیز با شفافیت اجرا میشه.
خب منتها ما بازم بر شما عریضه عساکر روان کردیم، اینا در وقتشان معاش نمیگیره. التمن اینا هم خود دروغ نمیگن، در یک جای نقص است، یا بانک پیسه را نمیده یا کدام مشکل دیگه موجود است. دیگه یک خواهش عساکران بر شما میاله میرسانم، اگر در این موردم توجه شوه، میگن به خاطر عید قربان پیش از پیش اگر معاش حواله شوه که در وقتش برسه، بر از اینکه بانک هم بسیار بانه میکنه که این پیسه نرسید که مچم استعلام نامد، که از این قبیل مسائل نیست.
همین امروز وزیر دفاع و رئیس مالی با هم روی بعضی مسائل از جمله معاش پیش از عید صحبت کردند و هدایت داده شد که معاش عموم پرسنل پیش از عید سعید اضحا اجرا شود.
البته این صحبت ما شما را روز سه‌شنبه انجام دادیم، برنامه روز جمعه نشر میشه، از او خاطر اشتباه نشه. خب یک موضوع دیگه که عساکر شما از او زیاد شکایت داره، مسئله رخصتی ها است. این رخصتی ها بسیاری عساکر میگن کسایی که واسطه دارن اونا میتونن زود رخصتی خود بگیرن، کسایی که واسطه ندارن رخصتی نمیگیرن. در اینجا این عدالت چطور باید تعقیب شوه؟
عدالت در اردوی ملی توسط افسران و جنرالان ما کاملا در نظر گرفته میشه، منتها چون جنگ است در افغانستان و بعضی افراد کمی دیرتر به خانه های خود میرسند و یا اینکه مسائل غیر واقعی را برای رسانه های راه بکنند. شما میدانید که در اردوی ملی سیکل های مختلفه هست که یکی از اون سیکل ها سیکل های رخصتی است که ما برای هر کسی که یک مدت را در اردو ایفای وظیفه میکنه و به خانه خود نمیره، با اساس نوبت و فیصله که در قرارگاه لواها و قلوردوها هست، افراد که مشخص میشه که اونها مستحق هستن بروند به رخصتی، بوا رخصت داده میشه. اما متاسفانه بعضی مردم که بسیار دق میارن، اگر 2 ماه 3 ماه تیر میکنن، باز میگن که ما 1 سال تیر کردیم، رسانه ها میگوین که ما رخصت نمیدن. اما در قرارگاه های قلوردو همه افسران تحصیل کرده و جنرال های هستن که بدون در نظر داشت اینوان برای افراد به وقت معینش رخصت میدن، افراد به خانه های خود میرن.
خب از ما خو پیام رساندن نصیب دیگه، قضاوت میگذاریم به مردم و شما و عساکر. اینجا یک مشکل عمده که ما تثبیت کردیم و ای است سب که وقتی اینا تعداد زیاد از عساکر به رخصتی میرن به خاطر مشکلات ترانسپورت یا ترانسپورت هوایی هر چی کس وقتی به زمانش نمیتونن دوباره به سر وظیفه برسن اونا منفک میشن. اینا بسیار زیاد از این موضوع گله دارن، میگن این موضوع یک تجدید نظر اگر شد و سب چی میگن؟
ما برای شما به وضاحت بگم کسایی که به رخصتی می روند برایشان مراعات میشه، اما ای که بسیار بی اندازه غیر زیری اضافه شود قماندانش هم این جواب داده نمیتونه، باید غیر حاضر شوند. اما در صورتی که مدت کمی را اونا در خانه های خود سپری بکنند، یعنی به حساب اضافه رخصتی، در تمام قطعات هدایت داده شده که با پرسنل همکاری شوی همکاری میشه.
بعضی از صاحب منصبای بویم خود رتبه و عساکر و اینا از مسئله ماشا، بعضی صاحب منصبا از عدم ترفیع، از این نوع مشکلات هم شکایت ها دارند. در اینجا هم یک ریفورم بکار است، برای اینکه ماش اگر اضافه نشه برشان کافی نیست. خوی مسئله ماشا در این مورد کدام پلان در نظر است؟ نیست؟
شما خلاه دانم در ریفورم اخیری که برای اصلاح رهبری قطعات و قرارگاه ها اجرا شده برای همه پرسنل اردوی ملی مجال ازی داده میشه که اینها ترفیع بکنند و کسی که بس داره بدون اینکه او از کیست و از کجاست و چطور است برای از او رتبش اجرا شده و اجرا میشه. و هر سال ما در حدود 3-4 هزار نفر داریم که از یک رتبه به رتبه دیگه ارتقا میکنن.
در این روزا مسائل سیاسی که طالبا گویا قطع امریکا مذاکره میکنن و این طالبا بر علیه داعش بعض حرکت ها را میکنن، در این صورت یک نوع بی‌اعتمادی به اردوی ملی هست نیست؟ یعنی حقیقت موضوع از چی قرار است به نظر شما؟
ببینید، اردوی ملی بالای منطقه درزاب از بسیار وقت داشت عملیات را اجرا میکرد و بالاخره اینها به دولت تسلیم شدند و اکثرا مردم امیر تمسک میگیرند و اونها را ما ارگانهای دولتی سپردیم. ولی آمدین سر از این که در مورد صلح بعض کشورها روی طالبا و پاکستان فشارهای میارند، ما همیشه از همه مردم بیشتر به صلح علاقه داشتیم و علاقه داریم. هر کسی که هر جانبه هر کشور همسایه و یا دورتر از همسایه های ما برای ایجاد شرایط صلح در افغانستان کار بکنن تا ای که تروریسم دیگه از جان مردم ما جدا شده و در سطح منطقه صلح و آرامی به وجود بیاد، دولت جمهوری اسلامی افغانستان از او حمایت میکنه. ولی مذاکرات و صلح با هم تفاوت داره. توافقنامه ها و مذاکرات و دوام مذاکرات این ملکیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. آخرین امضا و آخرین نقطه توسط دولت جمهوری اسلامی افغانستان پای هر توافقنامه و پای هر موضوع صلح گذاشته میشه. ما متیقین هستیم ایالات متحده آمریکا هم از ما حمایت میکنه و کشورهای منطقه هم حمایت میکنه، ولی مهم این هست که این در مال این صلح در افغانستان و همه چیزی که بعداً به حیث یک پروسه صلح تقدیم میشه در مالکیت جمهوری اسلامی افغانستان است.
محترم جنرال محمد راتمن، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، بسیار تشکر از جوابتان به سوالات شنوندهای محترم ما.
مهربان است.
سیفالله سروری هستم از سالنگ، مزاحمتان شدم. شهادت برادر عزیز ما را محمد مرجان برای خانواده استان و همه نیروهای امنیتی تسلیت میگویم. امیدوار هستم که خداوند روزی را بیاره که این آتش خانمانسوز از افغانستان و از خانواده های افغانستان برچیده شود. بازم برای همه نیروهای امنیتی شاباش میگویم، تشکری میکنیم از جان فداییشان، از فداکاریشان و اونایی که باقی ماندن. خداوند اونا را حفظ کنه. و سلام علیکم و رحمت الله.
استاد محترم دکتر ظلمه خلیلزاد، بعد از تقدیم احترامات تقریبا یک ماه قبل با شما صحبت کردیم. از یک ماه تا به امروز بسیار مسائل در مورد افغانستان اتفاق افتاد، مخصوصا در این روزا صحبت زیاد در مورد مذاکرات مستقیم امریکا با طالبان است. در این مورد گفتیم که اگر شما تفسیر بکنین حقایق موضوع از چی قرار است.
تشکر. اول میخوام از یک جوان عسکر افغان به نام محمد عمر که شهید شد و حیات یک تعداد زیادی از افغان‌ها را ممکن نجات داده باشه با حمله سر یک کسی که میخواست خود بکشه، یک تروریست، و هم تعداد زیادی افغان‌ها را بکشه، یک قهرمان ملی افغانستان است و امیدوار هستم که افغان‌ها به خصوص حکومت غم فامیلی از را بخوره و همچنان یک دیواری باید ساخته شود در نزدیک منار آزادی که نامای قهرمانای مثل این جوان و خط طلایی اونجا نوشته شود. تشکر از سوال. در این قسمت باز مسائل هست که آمده، از یکی خو علاقه بیشتر از گذشته طالبا برای مذاکره و چیز مهم فعلا نیست که سر همه یک گربند یا آتش بس برای عید آینده و بس تر از اینکه آتش بس برای چقدر وقت باشه، و دوم تر باز مسائل دیگه مثل آزادی باز بندی ها در روزای عید، این مسائلی هست که داغ است روش بس بین جوانب مختلف با شمول حکومت افغانستان جریان داره. یک امیدواری هست برای باز پیشرفت ها، اما یک رای طولانی است و فکر نکنم که این مسائل به زودی حل شود، مسائل به صورت کلیش. اما ما خوشبین هستم درباره یک آتش بس یا اوربند برای روزای عید یا زیادتر از او روزا.
استاد محترم، یکی از سفیرای امریکا در افغانستان سابق در سالهای 2011-2012 آقای راین کروکر در این روزا یک مصاحبه داشت و در مورد امی مذاکرات مستقیم امریکا طالبان تبصره کرده و گفتن که این نتیجه خوب به خاطر حکومت افغانستان نخواهد داشت. شما با این تاچیت موافق هستین یا نیستین؟
آقای کروکر دیپلمات کلان امریکا بوده و در افغانستان و عراق و اینجا خدمت خوب برای امریکا کرده. من کمی اختلاف نظر دارم با او در این قسمت. او این که در گذشته هم امریکا مذاکره داشته با طالبا، این نیست که اولین مجلس بوده با طالبا، در سالهای پیشتر هم در دوحه و تا جای دیگه امریکایی ها با طالبا دیدن. و مسئله مهم نیست که دیدن خود یک چیز است، عناصر مختلف حکومت امریکا میتونن با مردم ببینن. مسئله حیاتی است که آیا به اصطلاح از دیدن و صحبت مسئله به جای میرسه که نگوشیشن یا تفاهم درباره آینده افغانستان صورت میگیره در پشت حکومت افغانستان. موقف امریکا هنوز هم نیست که فیصله درباره مسائل افغانستان باید بین حکومت افغانستان و جوانب دیگه به شمول طالب ها صورت بگیره، و بحثای امریکا هدفش ایست که بالاخره مسائل به اوج برسه که جوانب مختلف حکومت مشروع افغانستان و جوانب دیگه به شمول طالب ها بین هم بشینن و همون نگوشیشن به اصطلاح صورت بگیره. و از دو خاطر من کم اختلاف نظر دارم با آقای کروکر در باره مجلسی که تا حال صورت گرفته یا مجالسی که تا حال صورت گرفته، که این مجالس جای حکومت افغانستان نگرفته و مخالفت به حکومت افغانستان نبوده، و یک کوششی هست که تشویق کنه عناصر مختلفه که بشینن بین خود به یک فیصله درباره آینده افغانستان برسن.
دکتر ظلمه خلیلزاد، یک موضوع در بین مردم بسیار رایج یافته در این روزا افواد در بین مردم است و وقتی که معلومات های دقیق داده نشه مردم هم هر کس از هر طرف تفسیر کرده میرن، و او ایست که اگر میگن امریکا که طالبا کنار آمده باشه به خاطر مبارزه بر علیه داعش، مثل که در سوریه اتفاق افتاده تا ترکیه به این بسیار ایراد داشت که بعض مخالفینی که ترکا تروریست میگن امریکا برشان به خیلم سلاح داد و از این قبیل مسائل، اگر این مدل در افغانستان تعقیب کنه یک نوع مشکل بر حکومت رسمی افغانستان ایجاد نخواهد شد؟
دو مسئله. اول خب مسائل افغانستان از مسائل سوریه فرق داشته می باشه از یک طرف. دوم اگر چنین کاری صورت بگیره و ممکن یک منافع مشترک باشه بین حکومت افغانستان، بین امریکا و بین طالب در قسمت داعش، فکر کنم که اگر یه طور یک منفعت مشترک وجود داشته باشه، اگر کار صورت بگیره در این قسمت کار مشترک، حتماً یک چیزی هست که در حکومت افغانستان شریک است و داعش یک دشمن کلان است و یک تشکیل تروریستی است، پایه‌های خارجی داره. بعضی‌ها اکثراً فرق می‌بینن بین طالب و داعش، که داعش با داعش نمیشه کنار آمد. حکومت افغانستان میخواد با طالب کنار بیاید و یک صلح بیاید بین حکومت و طالب. چیز مهمه که افغان ها مد نظر داشته باشن به فکر من ایست که کارهایی که با تفاهم با حکومت افغانستان، با حکومت مشروع افغانستان صورت میگیره برای افغانستان در او خطر نیست. حتما به منفعت مشترک امریکا و افغانستان صورت میگیره و این یک نقطه حیاتی است که آیا این مسائل با شراکت با حکومت صورت میگیره یا با وجود مخالفت حکومتی کارا صورت میگیره. این کارا هنوز به فکر ما به جایی نرسیده که بسیار مهم باشه، اما یک مسئله هست که باید متوجهش بود که یک ممکن مسئله داعش یک منفعت مشترک بین حکومت افغانستان، طالب و امریکا و دیگرها باشه.
یک موضوع دیگه ایست که همیشه ما شما صحبت کردیم، این موقف دولت اسلامی افغانستان بسیار زیاد مهم از دهی روزا. ائتلاف نجات گفته یک چیز برآمدن و بعضی از نماینده از اینا حتی حکومت افغانستان بی‌کفایت میگه. وقتی که در خود صفوف دولت اسلامی افغانستان بین رهبرها مشکلات باشه، اینا تا چه حد میتونه که یک سیاست خوب تعقیب کنن در افغانستان؟ در این مورد نظرتان بگیریم.
آیه خب یک مشکل است. اگر در داخل حکومت نفاق باشه و ممکن مسائل انتخابات این مشکلات زیادتر بکنه، خصوصا اگر رقبای در داخل حکومت به ضد یک دیگر خود کاندید بکنن، یک مشکلی است که باید متوجهش بود و دیگران هم حق دارن که اگر مشکلات میبینن در بارش تبصره یا انتقادات مسئولانه کنن. این مهم است که تبصره و انتقاد مسئولانه باشه و نفع و منفعت ملی را مد نظر بگیرن. این تمن یک مشکل هست در افغانستان، مشکلات داخل حکومت، مشکلات در بین رقبای حکومت، مشکلات هست، مشکلات سیاسی است و هرچی به انتخابات نزدیک میشیم این مشکلات حتما زیادتر میشه.
اصل موضوع کل مسئله میایه به سر پاکستان و شما هم در سخنان قبلیتان بسیار با احتیاط برخورد کردین در مورد سیاست پاکستان. حالا که حکومت جدید شاید به زودی تشکیل شه و قبل از روز آزادی پاکستان، در این مورد چی گفتنی دارین؟ برازی که سیاست تغییر خواهد کرد، عمران خان مستقل از اردو حرکت خواهد کرد یا نیست؟
خب عمران خان با اردو نزدیک است و یک دلیل موفقیت در انتخابات همین نزدیکیش با اردو بوده، اما یک کسی است که یک گذشته سیاسی طولانی نداره و میشه که بعد از اینکه به قدرت بیایه امیدوارم ایست که بتانه یک سیاست مستقل درباره مسائل مثل افغانستان و هند که سیاست هایی که اردو در گذشته به صلاح نثار کرده کنترل کرده که در او تغییر بیاره. زود است که نتیجه گرفت که چنین کار صورت میگیره، اما یک مسئله دیگه هم هست که از خاطر فشارهایی که سر پاکستان آمده از طرف دنیا به خصوص امریکا، پاکستان حال به سیاست جنگ بس یک سیاست که گفتگو جنگ تغییر کرده. سیاست است که یعنی طالبان را تشویق میکنه که در گفتگو با حکومت شریک شون اما جنگ هم دوام بتن. طبعا چیزی که ضرور است به نفع پاکستان به فکر من خواهد بود، به نفع افغانستان طبعا است، به نفع امریکا و دنیا هم است، این که سیاست پاکستان از سیاست گفتگو و جنگ به گفتگو تنها تبدیل شود. دیده شود که آقای عمران خان
که میره طرفدار همی سیاست هست، دیگرام در پاکستان گفتن به شمول اردو که چیزا میخواین که عملا نیید اتو یک سیاست تعقیب کنه. هنوز زود است که نتیجه گرفت که سیاست پاکستان به مو طرف تغییر خواهد کرد. طبعا ضرورت به دوام فشارا سر پاکستان و یا ازدیاد فشار اگر لازم باشه هست که سیاستش از جنگ و صحبت به صحبت یا به بحث یا به نگوشیشن تنها تغییر بکنه.
استاد، در این روزا ما خبر داشتیم که چین هم علاقه زیاد نشان داده که در مسئله مذاکرات و صلح کمک کنه در افغانستان. در این مورد هم تفسیر شما رو بگیریم سیب؟
چین علاقهش در بهیز که عناصر تروریستی که در چین فعال می باشن از پاکستان افغانستان استفاده نکنند و افغانستان طبعا در این قسمت همکاری کرده با چین و چین با طالبان ملاقات های به گفته خودشان و به گفته دیگرها داشتن. هنوز نتیجه عملی ندیدیم. سیاست چین زیادتر در گذشته طرفداری از پاکستان بوده و رابطه نزدیک با پاکستان داره، میتونه بالای پاکستان نفوذ زیاد داره که از او استفاده کنه به طرفداری صلح در افغانستان. باز همسایه های دیگه هم فعال شدن، ازبکستان مثلا فعال شده، اما هنوز چیز عملی به دست نیامده. این کوشش ها میتونه فشار سر طالبا سر پاکستان زیاد کنه برای رفتن به طرف صلح. وزیر دفاع امریکا هم گفت که فشارها زیاد از سر طالبا برای رفتن به طرف صلح دیده شده. من خب امیدوار هستم، پیشران گفتم درباره یک اربن در عید آینده و همچنان ما امیدوار هستم که این اربن طولانی تر از تنها از عید باشه. ببینیم که چی خواهد شد.
یک بازیگر دیگه در منطقه مسئله ایران از برازی که مشکلات بین ایران و امریکا بر افغانستان یک مشکل دیگه است. نیست سیب در این مورد نظرتانه بگیریم؟
یک مشکل نو است که زیادتر کاندار شوه و اوید که رابطه امریکا و ایران پیچیده تر شده راییست. گرچه من طرفدار بحث هستم و امیدوار هستم که حکومت ایران بتانه از رایی که کوریای شمالی تعقیب کرد استفاده بکنه و با امریکا در صحبت شامل شوه. تا هنوز چنین چیزی دیده نمیشه، ممکن یک مدتی بگیره که تغییر در سیاست ایران بیاید، اما هر قدر سیاست یا رابطه ایران و امریکا پیچیده شود همونقدر چانس است که ایران بخواهد مشکلات برای امریکا در منطقه زیاد بکنه و یک جایی که کار صورت گرفته میتانه افغانستان است. اما باید ایران متوجه باشه که هم افغانستان هم از امریکا میتونن فشارها را سر ایران از جاهای مختلف به شمول افغانستان زیادتر بسازن و از او خاطر به نفعش بالاخره نخواهد بود، اما خطر از این وجود داره و از او خاطر نفع افغانستان است که اگر بین امریکا و ایران درباره حل مشکلاتشان هر چیز زودتر یک تفاهم وسیع و مکمل در رابطه بین امریکا و ایران به وجود بیاید.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اوتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221413138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
خوب و بد را امتیازی نیست در بازار دهر، می شود در یک ترازو سنگ با گوهر طرف. اما چا دکان رنگ است، اما چا دکان رنگ است، اما رنگ بوشد، اما چا دکان رنگ است، اما رنگ بوشد.
باشد دل من بشیش سوزد دل من بشیش سوزد هم سامی بگوشد دل من بشیش سوزد Masami Vibhusha
بپلنگ می خوشم